مجمع البیان طبرسی در ضمن تفسیر سوره یوسف نقل میکنه، میگه وقتی که در سفر دوم برادران حضرت یوسف به پدرشون اصرار کردن این برادر مادری یوسف رو به ما بده، عزیز مصر از ما خواسته که او رو ببینه، یعقوب اظهار وحشت کرد، گفت شما اون عزیز منو بردید و معلوم نیست چه بلایی سرش آوردید، حالا این دومی رو میخوان ببرین و داغ منو دو برابر بکنید. گفتن پدر نه، ما کاری به این یکی نداریم، عزیز مصر به ما اصرار کرده. او رو برداشتن بردن به اجازه پدر و بعد حضرت یوسف اونجا خودش رو شناسون به برادر مادریش، گفتش که من یوسف هستم، کشته نشدم، از بین نرفتم، الان هم مملکت در اختیار منه و من میخوام تو رو نگر دارم. چجوری نگرت دارم؟ اینجور با هم دیگه قرارداد ببندیم که من ظرف مخصوص خودم رو در بار تو میگذارم و بعدم میگیم ظرف نیستش و ظرفم واقعا نبودش، چون ظرف یه جای معینی داشت. یوسف میتونست بگه ظرف ما نیست، کجاست؟ ممکنه دربار شما باشه. اونا بگن نه دربار ما نیست. من میگم همه بارها رو بگردن، وقتی تو بار تو پیدا شد، جریمه پیدا شدن ظرف من دربار تو اینه که من تو رو نگرد دارم و برادر رو نگر داشت. بچه ها برگشتن به مصر، به کنعان. یعقوب از بچه ها پرسید که کجاست عزیز من؟ گفتن پدر در مملکت مصر این طور شد، در حالی که ما به بچه تو مطمئنیم ولی به بچه تو در هر صورت تهمت دزدی زدن. همین کلمه رو که گفتن، یعقوب این نامه رو برای عزیز مصر نوشت. حالا عزیز مصر پسر خودشه ولی این نامه رو نوشت براش. هنوز هم خدا بهش خبر نداده که عزیز مصر یوسف خودت، خیال میکنه که او صاحب مملکت مصر و همه کاره کشور و بچه خودش هم نیست، کسی دیگه است. نوشت عزیز من پیغمبرم، پدرم اسحاق هم پیغمبر بود، پدر بزرگم ابراهیم هم پیغمبر بود، ما خانواده نبوتی. من یه پسری داشتم در 30 سال قبل، اسمش یوسف بوده و این بچه من گم شده و من 30 سال در فراق او عشق ریختم در حدی که چشمم سفید شده و حالا شنیدم که اون پسر منو که برادر مادری همون عزیزم بوده شما تهمت دزدی زدید و در اون مملکت نگرش داشتین و من به شما اعلام بکنم که خانواده ما خانواده طهارته و خانواده پاکیه و این مسئله رو هم برات بگم که من 30 سال در فراق یوسف گریه کردم ولی این دردی که از این تهمت دزدی که به بچه من زدید کشیدم، کمرم رو شکست، از درد 30 سال فراق بچه‌ام برام سنگین تر. بچه من دزدی نکرد. اینقدر انبیا از گناه احساس سنگینی میکردن، اونم گناهی که خودشون مرتکب نشده بودن، دیگران مرتکب میشدن و کمک کردن به گناه رو هم گناه میدانستن. ما یه بابی داریم در فقه به نام تعاون بر اسم، کمک به معصیت، که تمام فقهای شیعه و سنی فتوا دادن به این که کمک به گناه حرامه. من خودم گناه نمی کنم، به کسی دیگه در گناهش کمک می کنم، تشویقش می کنم دروغ بگه. تشویقش میکنم تقلب کنه، تشویقش میکنم تو گوش کسی بزنه، راهی رو بهش نشون میدم که او اگر بره منتهی به گناه میشه. خودم گناه نمی کنم، آدرس گناهو به دوتا بچه های محل میدم. خودم گناه نمی کنم، فیلمی رو هم نگاه نمی کنم که خلاف شرعه، اما آدرس فروش فیلمو که به دور از چشم مأمورین میفروشن در اختیار اونها قرار میدم. این حرامه و حرمتش هم از این آیه استفاده کردن، تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. من راضی نیستم، گفتار خداست که شما به گناه و به دشمنی های بین یکدیگر کمک بکنید. شما باید هر کدومتون یه مأمور ریشه‌کن کردن گناه باشید و هر کدومتون باید یه مأمور صلح بین مردم مؤمن باشید، نه اینکه نعمت‌های منو بردارید ببرید و این نعمت‌های منو خرج کمک به گناه و کمک به دشمنی‌ها بکنید. و روایات زیادی هم در این باب وارد شده، دو سه تا روایت از موسی بن جعفر وارد شده شنیدنیه. یکیش اینه که یه بقالی میاد خدمت حضرت، میگه همسایه من برای مأمورین دولت هارون لباس میدوزه. یه خورده چشمش ضعیف شد، نزدیک غروب آفتاب نخوسوزنشو میاره در دکون من، میگه من چشمم نمیبینه، اون وقتا عینک نبود، ذره بین نبود، میگه این نخو تو سوزن کن. من گفتم از شما بپرسم، عیبی نداره من این کارو بکنم؟ فرمود چرا عیب داره، تو اگر نخ تو اون سوزن بکنی، چون او لباس اهل ظلم رو میدوزه، تو هم در گناه اونها شریک خواهی، نخ تو سوزن بکن. یا فرمود روز قیامت که میشه، در قیامت مأمور الهی فریاد میزنه، عین اعوان و ظلمه، کمک دهندگان به گناه کجان، همه بیان یه جا جمع بشن. بعد از بعد میفرمد کسی که براشون یه دونه جیب دوخته باشه به لباس، یا این که لیغه دوات براشون گذاشته باشه، خود نویسشونو جوهر کرده باشه، یه قلم دستشون داده باشه، اونا همه کمک به ظلمن و باید بیان جواب پروردگار رو بدن. خدا زمین رو خانه گناه نیافریده، خداوند متعال کل زمین رو مسجد قرار داده، خداوند متعال این همه نعمتی که به مردم داده برای گناه نداده، برای بندگی داده، اجازه ندارن نعمتهای خدا رو در غیر رضایت خدا صرف بکنن. این گفتار موساست، رب بما انعمت علی فلن اکون ظهیرا للمجرمین. به یکی از بزرگان دین گفتن فلانی زن داره، 4-5 تا بچه داره، فقرم بهش فشار آورده بود، رفته دفتردار یه ظالم شده، نه چاقو داره، نه خنجر داره، نه تیر داره، نه تفنگ داره، فقط تو یه دونه اتاق میشینه، یه دفتری رو مینویسه، خرج و دخل اون ظالم رو فقط مینویسه، امروز چقدر درآمد داشتیم، چقدر خرج داشتیم، آیا کار او گناه داره؟ ایشون این آیه رو خوندن، فرمودن مگه در قرآن نخوندید اون مرد صالح و اون بنده پاک الهی گفت رب بما انعمت علی فلن اکون ظهیرا للمجرمین؟ با آیه قرآن چه باید کرد؟ مگه اینکه آدم از قرآنم قبول نداشته باشه که فاتحه خودشو از بیخ و بن بخونه؟ این یک جهت در وجود موسی، که همین جهت رو شما در وجود مقدس پیغمبر اسلام اگر بخواهید حساب بکنید، فوق العاده قوی بوده، در حدی که اینقدر قوی که در کتاب بصائر و درجات حسن ابن صفار که در زمان ائمه نوشته شده، یعنی در بودن ائمه، روایت رو نقل میکنه از قول حضرت صادق که امام ششم وارد مسجد پیغمبر شدن، مردم داشتن زیارت میخوندن، السلام علیک یا رسول الله، یه عده داشتن نماز میخوندن، یه عده نشسته بودن ذکر میگفتن. به محض اینکه حضرت از در مسجد وارد شدن، یه مرتبه فریاد کشیدن ایها الناس، نایم که نماز واجب داشتن سریع خوندن، همه جمع شدن دور امام ششم. یه خبر مهمی شده که حضرت داره داد میزنه، ائمه فریاد نبودن، صداشون صدای خیلی آرامی بود. اشاره کردن به قبر پیغمبر، فرمودن به شما میگم بدن پیغمبر رو در قبر نلرزانید. گفتن ما چه قدرتی داریم که بدن پیغمبر رو در قبر بلرزانیم؟ شدت دافعه روح پیغمبر نسبت به گناه قابل مقایسه با هیچ کس در عالم نبوده. فرمود چرا شما قدرت دارید بدن پیغمبر رو در قبر بلرزانید؟ چون پیغمبر جزء مرده ها نیست. به امیر المؤمنین فرمود وقتی بدن منو غسل دادی، بدن منو کفن کردی، منو بلند کن به حالت نشسته، هر چی میخوای از مسائل عمقی عالم از من بپرس، من یادت میدم. گفتن ما چه قدرتی داریم بدن پیغمبر رو بلرزانیم؟ فرمود هر وقت سر سفره گناه میشینید، بدن پیغمبر در برزخ میلرزه. قوه دفع انبیا بعد مرگشون تموم شد، رفتن راحت شدن از همه زجرها. تنها کسی که بعد مرگش از زجرها راحت نشده رسول اسلام. ببینید حالا با او چه معامله ای میکنی و چی کار میکنی. یه جوانی که میره دختر مردم رو گور میزنه، ناموس مردم رو گور میزنه، از چهار بعد از ظهر تا هشت بعد از ظهر این خیابون اون خیابون، این کوچه اون پس کوچه، پیغمبر در برزخ شاهد نابود شدن ناموس امت و بی ناموس شدن ناموس امتشه. او چه میکشه؟ اگه تو هیچ دردت نمیاد، اقلا فقط بدان که پیغمبر تو از گناه چقدر دردش میاد. اگه تو از ساعت 8 شب تا 12 که پای فیلم ناباب ویدئو میشینی و تماشا میکنی، کف میزنی، میرخصی، دردت نمیاد، به این اندازه بدان که کتابهای ما میگن که پیغمبر چقدر دردش میاد. چند هزار کتاب و چند هزار روایت و 6660 و چند آیه قرآن هم که دروغ نمیشه. این ذوق و سماع ما مجازی نبود، این شوق و طرب که میکنیم بازی نبود. با بیخبران بگو که ای بیخردان، بیهود سخن به این درازی نبود. و هر گناه دیگر، این قدرت دافعه روح پیغمبر نسبت به گناه. یا خبر در برزخ به پیغمبر میرسه.